اولیه پارسیگویان زبان اقوام ایرانی رو به تفصیل صحبت کرده بودم و ادامه میدیم تا جایی که برسیم به اون بحثی که من دیگه از تکرار بی نیاز باشم و مجدداً تکرار نکنم. بدرود تا نوبتی دیگر و برنامه دیگر.
کیخسرو پورناظری نوازنده نامدار ایرانی متولد سال 1323 در کرمانشاه است. پدر او پرویز پورناظری معروف به حاجی خان از شاگردان کلونل علی‌نقی وزیری و درویش خان بود. در شهریور سال 1359 او گروه موسیقی شمس را بنیان گذاشت. گروهی که بیشتر اعضایش تنبور نواز بودند و به همین واسطه به تنبور شمس هم شهرت یافت. حاصل همکاری او با شهرام ناظری در بازه سالهای 1358 تا 1375 سه آلبوم موسیقی است. شما پارسیگویان عزیز رو دعوت میکنم به شنیدن تصنیف دلبر با شعری از مولانا، صدای استاد شهرام ناظری و آهنگسازی استاد کیخسرو پورناظری. پارسیگویان جهان شاد باشید و در پناه خدای جهان.
شما بهتر می دانید. ما آدم ها وقت تمام تلاش ما رو می کنیم تا کسی یا چیزی را که دوست دارم به دست بیارم و او به دست نمی آید و وصال اتفاق نمیفته، خیلی خوب یاد ما میمانه که چه کسای مانع شدن و چه کسای دشمنی کردن. وقتی به هم میرسیم و او چیزی را که دوست دارم به دست میارم، یاد کسایی میفتم که برای به هم رسیدن و به دست آوردن تلاش کردن. خیلی اوقات اگر خوب فکر کنیم، کمک یک دوست و یا حتی رقابت یک رقیب ما را برای رسیدن تشویق کرده، این را یاد ما باشه. همو آدمی که در لحظه وصال شاید یادشم نمفتیم، ما را یاد خیلی از چیزا انداخته که اگر کارهای او و گپای او نبود، ما در زمین دیگه مشغول بازی بودیم. آدمایی که دستایه برای رسیدن ها به ما کمک کردن، آدمای بی‌ادعایی هستند که خوشحالی ما خوشحالشان میکنن و دوستمان دارن. قدر این آدمای خوب زندگی ما را باید بدانیم. البته من خوی چیزا رو نمیفهمم، شما که از من کلانتر هستین خوبه تر میفهمین.
دوستان و عزیزان شنونده، کم کم به لحظات ملکوتی اذان مغرب به افق کابل نزدیک می شویم. انشاءالله بعد از اذان مغرب با ادامه برنامه ها در خدمت شما خواهیم بود. اذان مغرب به افق کابل، مؤذن استاد کریم منصوری.
الله اکبر الله اکبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي الله أشهد أن علي حي على خير الأمور.
دوستان و عزیزان گرانقدر، در ادامه برنامه‌های رادیو دری اینک برنامه افغانستان در هفته‌ای که گذشت تقدیمتان می‌شود. افغانستان در هفته‌ای که گذشت.
بنام با یاد خداوند مهربان و سلام خدمت شما شنونده های گرامی و ارجمند، خدمتان رسیدیم. مطابق معمول جمعه ها این ساعت با تقدیم برنامه افغانستان در هفته‌ای که گذشت، در این برنامه نگاهی داریم به مهمترین تحولات هفته افغانستان. اما نخست عناوین مهم این برنامه: بزرگداشت دومین سالروز به قدرت رسیدن طالبان، بازدید کارشناسان ایرانی از سرچشمه های هیرمند، و قهرمانی تکواندوکار افغانستان. خب دوستان، خدمتان هستیم با برنامه افغانستان در هفته‌ای که گذشت. این برنامه را از طریق سایت هم میتونین دنبال بکنین با آدرس parstoday.ir/dari. اما در جریان این هفته، از دومین سالروز پیروزی نیروهای طالبان در برابر آمریکا و ناتو، بزرگداشت به عمل آمده و این روز پایان اشغال در افغانستان خوانده شد. نخست گزارش همکارم قریشی را از کابل در این باره دعوت میکنم بشنوید.
این محفل که در تالار لیسی یمانی در شهر کابل پایتخت افغانستان تدویر گردیده، اعضای کابینه، مقامات حکومت، شماری از مجاهدین و شهروندان کابل شرکت ورزیده بودند. در این مراسم مولوی عبدالسلام حنفی، معاون اداری ریاست الوزرای حکومت طالبان، با قربانی مردم و مجاهدین در دو اشغال در برابر ارتش سرخ و نیروهای آمریکایی و ناتو اشاره نموده، به تبعات اشغال در افغانستان اشاره نموده، ملت افغانستان و مجاهدین در نتیجه قربانی بی‌دریغشان در برابر هر دو اشغال پایان داده و به گفته وی پیروز شدند و نظام را در افغانستان مستقر کردند. همچنان حنفی به فرمان عفو عمومی اشاره نموده گفت همه مردم افغانستان حق دارند که در افغانستان با حفظ مال و دارایی خود که از هر طریق به دست آوردند زندگی کنند و مجاهدین حق ندارند که از کسی انتقام گیری کند. همچنان عنفی از پروژه های اقتصادی از جمله قشتیپه، سالنگ، ساخت جاده کابل قندهار، سرک حلقوی، کاسا یگزار و سایر پروژه ها اشاره نموده، از انتخاب سیاست تعامل یاد کرده گفت سرزمین افغانستان علیه امنیت ایچ همسایه و سایر کشورها استعمال نمی شود و این تقاضا را نیز ما از دیگران داریم که بالمثل عمل کنند. خبرنگار رادیو دری، کابل، افغانستان.
خب گزارش همکار من آقای قریشی بود از کابل، اما در خصوص کارنامه حاکمیت دو ساله طالبان بر افغانستان در جریان روزهای اخیر بحث‌های زیادی در محافل سیاسی و رسانه‌ای مطرح شد. ما امروز دیدگاه دو تن را در این باره تقدیم حضورتان میکنیم. نخست دعوت میکنم که بشنوید صحبت‌های عبداللطیف نظری، معاون وزارت اقتصاد حکومت طالبان را.
در حال حاضر مهمترین چالش اقتصادی هست که علتی از او هم تحریم هست و همچنین منجمد بودن دارایی مردم افغانستان هست و فشارهای مختلفی از بیرون مرزهای افغانستان توسط رسانه‌های وابسته به قدرت‌های هژمون اعمال میشه، اما حمایت مردم باعث میشه که این چالش‌ها و این مشکلات در نهایت از میان برداشته شود و افغانستان دیر نخواهد پایید که بر این چالش هایی که از بیرون افغانستان مدیریت و مهندسی میشه مسلط و پیروز و غالب خواهد شد و انشالله در این عرصه هم ما به پیروزی نهایی و محتوم دست پیدا خواهیم کرد. از نظر امنیتی افغانستان در حال حاضر یک وضعیتی کاملا مطلوب را سپری میکنند، یعنی طی 40 سال گذشته که ناامنی به عنوان شاخصه اصلی در افغانستان مطرح بود در حال حاضر رخت بربسته و از میان رفته و تمام جغرافیای افغانستان تحت تسلط امارت اسلامی قرار داره و امارت اسلامی در مرزها هم حضور فعال داره و در واقع تمام جغرافیای افغانستان را در حال حاضر کنترل میکنه. از این نظر وضعیت امنیتی در افغانستان کاملا مطلوب است و یکی از متغیرهای تاثیرگذار در رشد و توسعه امنیت حمایت مردم هست و فقدان فاصله میان مردم و نظام هست. مردم در کنار نظام در راستای تامین امنیت کوشش میکنه و هر نوع نیروهایی که مخل امنیت باشه او را در واقع برش زمینه های اجتماعی فراهم نمیسازه، بلکه مردم دوش نظام در راستای تقویت امنیت با نظام همکار می باشد و این مهم باعث شده که ما هر روز شاهد بهبود امنیت در افغانستان باشیم.
خب صحبت‌های آقای نظری بود، اما بازم در رابطه با این موضوع یعنی کارنامه حکومت دو ساله طالبان در افغانستان ببینیم که محمد داوود افشار روزنامه‌نگار و کارشناس سیاسی چه نظری دارد.
حکومت طالبان در دو سال گذشته میشه از زوایای مختلف عملکردشون مورد تجزیه و تحلیل قرار داد. در بحث امنیت و امنیت سرتاسری خوب داری که بحث اتفاق نظر وجود داره که اگر بخواسته باشیم که افغانستان در طول دو سال گذشته با 20 سال گذشته مقایسه کنیم، به هر حال جنگ های داخلی، انتحارها و نزاهایی که بین حکومت و طالبان بود با توجه به حذف یک طرف از قدرت تقریبا حذف شده و افغانستان به لحاظ امنیتی به یک آرامش نسبی دست پیدا کرده.
بله.
ولی خب از ابعاد دیگه مردم افغانستان همچنان درگیر مشکلات عدیده و پیچیده‌ای هستند، از جمله بحث فقر و بحث‌های اقتصادی. فراموش نکنیم که برای یک ملتی که قرار است از فقر بمیره زیاد فرق نمی‌کنه که در ناامنی بمیره یا در فقر بمیره، یعنی فقر همون اندازه آسیب‌هایش و خطرات و چالش‌هایش جدی هست که بحث‌های جنگ و ناامنی جدی هست. و از طرف دیگه مشکلات دیگه‌ای که فرا روی مردم ما در طول دو سال گذشته خلق شده بحث حذف و محدودیت تحصیل برای دختران و کار برای زنان، محدودیت هایی که در بحث رسانه ها و آزادی بیان اعمال شده و پیاده شده.
بله.
اینا مشکلاتی است که ای که دولت افغانستان در دو سال گذشته به رسمیت شناخته نشده از طرف سازمان ملل و کشورهای جهانی. به هر حال اینا معضلات عدیده است که رفع نشده و به عنوان یک چالش های مهم فراروی ملت افغانستان در این سال گذشته باقی مانده.
دفتر مطبوعاتی وزارت خارجه حکومت طالبان اعلامیه ای را منتشر کرده در رابطه با کاهش هزینه پاسپورت. همکارم قریشی گزارشی در این باره دارد.
حکومت طالبان در هزینه پاسپورت ها و تمدید زمانان کاهش آورد. دفتر مطبوعاتی وزارت امور خارجه حکومت طالبان در اعلامیه‌ای که برای رادیو دری فرستاده است از کاهش هزینه ها در پاسپورت خبر داده و گفته است با در نظر داشت مشکلات اقتصادی افغان های مقیم در خارج، در اثر پیشنهاد وزارت امور خارجه، امور داخله و مالیه و حکم ریاست الوزرای امارت اسلامی افغانستان هزینه فی جلد پاسپورت 5 ساله و 10 ساله به ترتیب 120 و 220 دلار و هزینه استیکر تمدید به 20 دلار کاهش یافته است. در اعلامیه وزارت خارجه حکومت طالبان این حکم از تاریخ اول 2/14/45 هجری قمری در نمایندگی های افغانستان در خارج قابل اجرا دانسته شده است. این حکم در حال صادر گردیده که شرایط اخذ پاسپورت در افغانستان دشوار گردیده و افراد نمی توانند با آسانی پاسپورت به دست آورند. در گذشته نیز پس از ماه ها انتظار متقاضی می توانست پاسپورت خود را به دست آورد. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
بررسی مهمترین رویدادهای افغانستان. افغانستان در هفته‌ای که گذشت. جمعه ها از رادیو دری. بسیار سپاسگزار هستم از این که همراه ما هستید. همچنان در خدمتتان هستیم با تقدیم برنامه افغانستان در هفته‌ای که گذشت. معاون وزیر نیروی ایران گفت نتایج بررسی‌های گروه فنی از سرچشمه هیرمن نشان می‌دهد که مخزن سد کجکی می‌تواند بخشی از حقابه ایران را تأمین کند. محمد جوانبخت با اشاره به توافق مقامات طالبان برای بازدید هیئت ایرانی از سرچشمه‌های هیرمن بر اساس معاهده دو کشور افزود گروه فنی ایران مشاهده کردند که جریان آب به سمت سد کجکی برقرار است و اضافه کرد با این حال طالبان میگوید در شرایط فعلی که سد کجکی از مرز ایران 600 کیلومتر فاصله دارد و به دلیل شرایط خشکی رودخانه آب به ایران نمیرسد. معاون وزیر نیروی ایران تاکید کرد پیگیری ما همچنان ادامه دارد و وزارت نیرو بخش فنی را دنبال میکند. آقای جوانبخت تصریح کرد انجام این بازدید در هر زمانی نمیتواند نظر ما را تامین کند و باید در ماهایی که بیشترین آبدهی وجود دارد اتفاق بیفتد، اما اقدام طرف مقابل در رسیدن به توافق برای بازدید خوب بود. وزارت امور خارجه حکومت طالبان هم در بیانیه‌ای با اشاره به بازدید هیئت فنی جمهوری اسلامی ایران از ایستگاه آبسنجی دهراوود اعلام کرد حکومت سرپرست افغانستان در قول و عمل متعهد است آب را به مردم خود و ساکنان سیستان و بلوچستان برساند. علی اکبر امیری تکواندوکار تیم ملی افغانستان با شکست دادن حریفانی از کانادا، قزاقستان، کره جنوبی و نیجریه نخستین مدال طلای تاریخ تکواندوی افغانستان را در پیکارهای تکواندوی آزاد کره به دست آورد. آقای امیری قهرمان تکواندوکار جهان گفتگویی داشت با برنامه انعکاس رادیو دری و در این باره بیشتر توضیح داد.
مسابقات خیلی خوبی را داشتیم امسال. 513 نفر ورزشکار شرکت کردند در بازی های سطح بسیار بالایی داشت. قهرمان های المپیک، قهرمان های جهان، مدال دارای بزرگ دنیا در این بازی ها بودن امسال. سطح بسیار بالایی داشت. تیم ما یک وضعیت بسیار خوبی داشت. با آمادگی زیادی در این بازی آماده بودیم. 30 روز قبلش در کابل قرنطینه بودیم. کل تیم خدا رو شکر با یک آمادگی کامل آماده بودیم و توانستیم که یعنی من توانستم نتیجه خوب بگیرم. دیگه بچه های تیم هم که کلیشان سر مدال باختن، یعنی هر کدامشان دو بازی سه بازی انجام دادن و حریف های بسیار خوبی هم از پیش روی برداشتن. من متعال سر مدال دیگه علیه با کمچانسی بازی ها رو واگذار کردن متاسفانه. بازی فینال ما که بود با نایب قهرمان المپیک بود، قهرمان جهان بود، مدال های بسیار زیادی داره، قهرمان چندین دوره آفریقاست. خدا رو شکر ما توانستیم در بازی آخر شکستش بدیم و مدال طلا بشه. ولی مدالی تاریخ در بزرگسالان در نوجوانان میکرد مدال داشتن، ولی خب در بزرگسالان یا قلیل مدالی طلا است که تیم افغانستان توانسته کسب کنه.
خب دوستان، رسیدیم به لحظات پایانی برنامه افغانستان در هفته‌ای که گذشت. تشکر از همراهیتان، وقتتان خوش و خدا نگهدار.
اینجا مشهد مقدس است. صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران میشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما به نهج البلاغه بیش از این بایستی توجه کنیم، بیش از این باید از دریای مواج حکمت امیرالمؤمنین بهره ببریم. همه درس ها را به ما میدهد. کلماتی است که علمای بزرگ اهل سنت درباره این کلمات تعبیراتی دارند که انسان شگفت زده میشود. این نهج البلاغه را باید خوند، باید فرا گرفت.
پندهای
حکیمانه. به نام خدای بزرگ و مهربان. سلام دوستان و همراهان ارجمند، با برنامه پندهای حکیمانه از رادیو دری در خدمتتان هستیم. امیدواریم که امروز هم تا پایان برنامه همراهی شما خوبان را داشته باشیم. دوستان، گاهی بیان یک مطلب ساده انسان را به درجه از درک و معرفت میرسانه که تشخیص حق برش آسان میشه. حکمت های نهج البلاغه هم از این نوع مطالب هستند. امام علی علیه السلام در حکمت هشتم توجه ما را به نکاتی بظاهر ساده و عادی جلب میکنند. نکاتی که هر یک دریایی از علوم و معارف در آن نهفته شده. حضرت در این حکمت میفرمایند: از ویژگی های انسان در شگفت مانید که با پاره پی می نگرد و با گوشتی سخن می گوید و به وسیله استخوانی می شنود و از شکافی نفس می کشد. امام علی علیه السلام می فرمایند: به خودت نگاه کن، قدری تأمل کن که چگونه با یک تک چربی همه چیز را می بینی؟ بله دوستان، چشم چربی شفافی است که دقیق ترین دوربین های فیلم برداری هرگز به قدرت و پیچیدگی آن نمی رسند. این تکه چربی بدون اینکه نیازی به فیلم داشته باشد تا درون آن بگذارند، گاه 70 یا 80 سال کار فیلم برداری خود را انجام می ده. و جالبتر اینکه تمام فیلم های آن سه بعدی است. چشم در جایی که نور زیاد باشه خود را جمع می کنه تا نور کمتری را دریافت کنه و در مقابل در جایی که نور کم باشه گسترده تر شده تا نور بیشتری را بپذیرد. از دیگر عجایب چشم این هست که دائما به وسیله چشمه‌های بسیار کوچک اشک و حرکت پلک‌ها نرم و مرطوب نگهداری میشه که اگر نباشه چشم خشک میشه و کارایی خود را از دست میده. دوستان عزیز، تشکر از اینکه با برنامه پندهای حکیمانه همراه ما هستین. در ادامه برنامه خواهش میکنم که به صحبتهای جناب استاد فاتحی گوش بسپارید.
بسم الله الرحمن الرحیم. حکمت هشتم نهج البلاغه شریف امیرالمؤمنین رو بررسی میکنیم. حضرت فرمودن: اعجب لهذا الانسان ينظر بشحم و يتكلم بلحم و يسمع بعظم و يتنفس من خرم. باعث شگفتی است و تعجب که انسان با پی میبیند و با گوشت صحبت میکند و با استخوانی میشنود و با شکافی نفس میکشد. در این فراز و در این حکمت نورانی امیرالمؤمنین علیه السلام اولا ما رو با شگفتی های عالم خلقت آشنا میکنه. یعنی همین که میفرماید اعجبو، یعنی باعث شگفتیه. و واقعا اگه انسان بشینه فکر بکنه، بارها فرمودن در قرآن کریم لقوم یتفکرون لعلکم یتفکرون، و چقدر روایت داریم راجع به تفکر. این باعث رسیدن انسان به خداست. انسان فکر بکنه که این موجود موجود عجیبی است، هنوز هم ابعاد وسیعی از انسان ناشناخته مونده در این عالم هستی به عنوان اشرف مخلوقات، که حتی دانشمندان اسلامی و غیر اسلامی کتابایی نوشتن تحت عنوان انسان موجودی ناشناخته. یه پی در وجود من و شما هست 50 سال، 60 سال، 70 سال، 100 سال. این یه تیکه پی داره برای ما کار میکنه، ما با او داریم میبینیم چه شگفتی هایی در خلقت چشم انسان هست، که امیرالمومنین فرماید یه تیکه پیه به شحمن، انسان با همین یه تیکه پی داره میبینه. اما حالا بریم ساختمان چشم رو ببینیم از چه قسمت های دقیقی پروردگار متعال این چشم ما رو ساخته. دوربین های قوی، مجهزترین دوربین هایی که امروز هست رو از روی ساختمان چشم میسازن، منتها هنوز پیشرفته در این دوربین ها رو وقتی مقایسه میکنیم با چشم انسان اصلا قابل مقایسه با چشم انسان نیست. این چشم فاسد نمیشه، این چشم نگاه میکنیم دقیق ترین تصویرها رو به ما میده، از جهات مختلف نگاه میکند، تصاویر رو میرساند، چقدر دقیق. پلک ها هست، لوازم جانبی هست، مژه ها هست، کار خودشون رو انجام میدند، با اراده انسان دارن اینها کار میکنند و حقیقتا اینها باعث شگفتی انسانه. و انسان تفکر بکنه همین یک چشم انسان کافی است که انسان رو به خدا برساند.
به خودت نگاه کن، قدری تعمل کن که چگونه با یک قطعه گوشت حرف میزنی. دقت کن که این قطعه گوشت با چه سرعتی مخارج حروف گوناگون را ادا میکنه. به هنگام ادای یک کلمه زبان باید با سرعت روی مخارج متعدد حروف بچرخه و مخرج لازم را مثلا برای حرف ز انتخاب کنه و بلا فاصله به سراغ حرف ب بره و آنگاه آرام بگیره و اجازه بده که حرف الف از فضای دهان پخش شود. بلا فاصله روی مخرج نون قرار بگیره تا واژه زبان تلفظ شود. حال فکر کن در هنگام خواندن یک مقاله یا ایراد یک سخنرانی، این زبان با چه سرعت و توانایی در درون دهان جای خود را تغییر میده که اگر کمی از سرعت خود کم کنه دچار لکنت میشه و ممکن است اشتباهات زیادی رخ بده.
فرمودن یتکلم و بلحمن، انسان با یه تیکه گوشت داره حرف میزنه. ما علمه البیان، قرآن کریم میفرماید بیان رو تعلیم دادیم. اگر این بیان نبود، اگر این زبان نبود، لسانن و شفتین، در قرآن کریم میفرماید زبان دادیم، شفتین دادیم، لبها رو من پروردگار رو متعال عنایت کردم. خب اگر این زبان ما نبود، اگر این بیان نبود، اصلا ارتباط با هم دیگه نمیتونستیم برقرار بکنیم. این زبانی که پروردگار رو متعال داده ما با هم ارتباط برقرار میکنیم، مردم جهان با هم دیگه مرتبطن. و چقدر زیبا این مجموعه هایی که به وجود میاد به واسطه همین تکلم. فکر کنید عزیزان بزرگوار، اگر انسان زبان نداشت چه اتفاقی برش میافتاد و چه خدا نعمتهای بزرگی رو به ما عنایت کرده. و گاهی ما غافلیم، تا حالا شده یک روز صبح از خواب بیدار بشیم بگیم خدایا شکرت که چشمم داره میبینه، اگر چشم نداشتم حاضر بودم کل دنیا رو اگه داشتم بدم که یک ساعت ببینم، اگر زبان نداشتم کل دنیا رو هم اگه صاحب بودم حاضر بودم این کل دنیا رو ببخشم که بتونم صحبت بکنم و ارتباط برقرار بکنم با دیگران، با بچه‌هام، با خانواده‌ام، با دوستانم، با رفقام، با جامعه‌ام. تمام این ارتباطات به خاطر این زبانی است که خدا عنایت فرموده و میتونیم با همدیگه ارتباط داشته باشیم. پس چه نعمت بزرگی رو خدا به ما داده. اما همین نعمت بزرگ رو با یه تیکه گوشت پروردگار متعال چقدر زیبا یتکلم و بلحم، و یه تیکه گوش ما داریم ارتباط برقرار میکنیم با دیگران و صحبت میکنیم. و یسمع بعظم، انسان با یک استخوانی داریم میشنوه. گوش ما که داریم صداها رو میشنویم، صداهایی که تو این عالم هست، صحبتهایی که دیگران میکنند، که این هم چه نعمت بزرگی است که خداوند تبارک و تعالی عنایت فرموده.
به خودت نگاه کن، قدری تعمل کن که چه قسمی با یک تکه استخوان میشنوی. امواج صوتی با عبور از پرده گوش و ارتعاش سه قطعه استخوان کوچک موجب انتقال پیام و شنیدن ما میشن. به خودت نگاه کن، آیا تو به حال به شکاف دوگانه بینی که از آن نفس میکشی دقت کردی؟ خدای متعال وسعت این شکاف را دقیقاً به اندازه نیاز برای تنفس قرار داده. اگر تنگ تر بود انسان به تنگی نفس دچار می شد و اگر بازتر بود ممکن بود فزونی هوا بر ریه و شش ها آسیب برسانه. دوستان عزیز و ارجمند، شما برنامه پندهای حکیمانه را از رادیو دری میشنوین. در این قسمت به صحبت‌های جناب استاد فاتحی گوش می‌سپاریم که ادامه صحبت‌های ایشان هست.
آخرین مورد فرمودن انسان با بینی یک شکاف داره نفس میکشه. اگر یک لحظه انسان بینیش رو بگیره، با دستمون بینیمون رو بگیریم، دهانمون رو ببندیم، این اکسیژن وارد بدن ما نشه، این دیوکسید کربن از بدن ما خارج نشه و دفع نشه، انسان نابود میشه. ببینید چه نعمتهای بزرگی که اصلا توجه بهش نمی کنیم پروردگار متعال بهمون عنایت کرده. لذا دائما باید بگیم خدای شکر، الحمدلله رب العالمین، و بالاترش باید بگیم الحمدلله کما هو و اهله، که در روایت شریف داریم وقتی انسان اینجوری خدا رو ستایش کرد گفت الحمدلله کما هو و اهله، یعنی سزاواری توی پروردگار متعال همونجوری که خودت بلدی، کما هو اهله، همون گونه که شایستش هستی. میگن دیگه ملائکه میگن ما نمیتونیم مزد این حمد و ستایش رو بنویسیم، و خدا میگه مزد این رو خودم عنایت میکنم و خودم میدونم چقدر و به چه اندازه من مستحق ستایش و سزاوار ستایش هستم. لذا بارها باید بگیم به خاطر همه نعمتهایی که پروردگار متعال به ما عنایت فرموده، اونهایی که میبینیم و اونهایی که گاهی بیتوجهیم، خدایا تو رو شکر میکنیم، همونطوری که تو سزاوار شکر کردنی و همونطوری که خودت میدانی. این یک نکته ایه که باید راجع به این فراز بدانیم. نکته دومی که باید در این فراز پیرامون صحبت بکنیم اینه که از این کلمه اعجبو بعضی از بزرگان این استفاده رو میکنند که در تعجبم از انسانی که با تیکه گوشتی میبینه، با یه تیکه گوشتی صحبت میکنه، با یه تیکه پی میبینه و با یک استخوانی میشنود و با شکافی نفس میکشد. این که میفرماید اعجبو یعنی تعجب میکنم، یعنی این آدم که با یه تیکه گوشت چند مثقالی داره حرف میزنه، با یه ذره پی اون چنانی داره میبینه، با یه کوچولو استخوان داره میشنوه، با یه شکاف ریز داره نفس میکشه، به چه چیز خودش مینازه؟ یعنی نکته دوم خیلی جالبه هست که انسانی که اینقدر ضعیفه که با یه گوشت مثلا چند مثقالی داره حرف میزنه، این به چه چیز خودش مینازه؟ خب خدا همین گوشت چند مثقالی رو از کار انداخت، ما دیگه چی هستیم؟ اگر همین پی که داریم باش نگاه میکنیم و اطرافمون رو میبینیم، آفرینش رو میبینیم، اگر همین رو ازمون گرفت، ما دیگه چی هستیم؟ یعنی این نکته دومی که باید توجه بکنیم اینه که انسان وقتی دقت بکنه دیگه تکبر نمیکنه. آقا من چیزی نیستم، آقا به چیزی بند نیستم، من باید بنده به خدا باشم. اون وقتی که انسان بنده به خدا بود ارزش داره، اون وقتی که عبدالله بود ارزش داره، و اگر بنده به خدا نبود، گسسته شد از پروردگار متعال، اینجا فاسد میشه که ارزش انسان به وصل بودن به پروردگار متعال. پس آی فرزند انسان تکبر نکن.
امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب علیه السلام در این حکمت ما را متوجه نکاتی به ظاهر ساده می کنند تا یادمان نره که لزوماً راه رسیدن به خدا از راه استدلال و برهانهای پیچیده فلسفی نیست. بله عزیزان، اگر انسان چشم حقیقت بینی داشته باشه، با دیدن خلقت خود و تأمل در همین چهار نکته قطعاً به قدرت و عظمت خداوند ایمان میاره و سر تسلیم فرود میاره. انت الذی ابدا ابدا الودان تکرما و مثلك من یرا ومثلي من يجفو مهربان و ارجمند، با پایان برنامه امروز پندهای حکیمانه رسیدیم. امیدواریم مورد توجهتان قرار گرفته باشد. 3800-226 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست و 0794-71-71-44 در افغانستان. parstoday.ir/dari هم نشانی اینترنتی ماست. تا حضور دیگر، بدرود. حق پشت و پناهتان.
من سخن عشق تو زینت دفتر کنم، تا نفسم بر لب است حیدر حیدر کنم. روشنی جان من.
ساعت 7:30 به وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهرش. سلام و وقتتان بخیر. من سروری و همراه همکارانم در خدمت شما هستیم با آخرین بخش خبری امروز. حمله به ساکنان منطقه شیعه‌نشین ولسوالی خاص اروزگان با قتل یک کشاورز ادامه یافت. چند روز پیش درختان باغات منطقه هزارنشین جوی نو در ولسوالی خاص اروزگان توسط افراد ناشناس قطع شدند. اقدامات انجام گرفته علیه ساکنان این منطقه شیعه‌نشین در ولایت اروزگان با قتل یک کشاورز ادامه یافت. یک منبع آگاه امروز قتل این کشاورز به وسیله سلاح گرم را تایید کرد و افزود از زمان به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان در آگوست 2021، 14 تن از ساکنان این منطقه شیعه‌نشین توسط افراد ناشناس به قتل رسیدند. این منبع آگاه از هویت عاملان قتل‌ها ابراز بی‌اطلاعی کرد، اما در عین حال گفت افرادی که درختان را قطع کرده اند دست به چنین قتلی زده اند. این در حالی است که در دو سال گذشته علاوه بر چندین دستگاه وسیله نقلیه، 20 منزل مسکونی هم توسط مهاجمان ناشناس به آتش کشیده شده است. برخی منابع محلی تنش‌های قومی بین هزاره‌ها و پشتون‌ها را انگیزه این قتل‌های مرموز می‌دانند. در نشست مشترک بین مسئولان مرزی کشورهای افغانستان و پاکستان در شهرک مرزی تورخم بر مسائل تجاری بحث و تبادل نظر صورت گرفت. جزئیات در گزارش محمد آصف شینواری.
در نشست مشترک بین مسئولان مرزی کشورهای افغانستان و پاکستان در شهرک مرزی تورخم بر مسائل تجاری بحث و تبادل نظر صورت گرفت. قبل از این هم در شهرک تورخم نشست‌های بین دو طرف صورت گرفته، اما هنوز مشکلات مرزی بین دو کشور وجود دارد. این نشست که علاوه بر مسئولان مرزی دو کشور، مسئولان گمرکی، ترانسپورت، نمایندگان جامعه تجاری هر دو طرف در آن اشتراک نموده بود، در شهرک مرزی تورخم برگزار گردیده بود. آژانس دولتی باختر در گزارش خویش نوشته است که در این نشست بر انتقال مریضان به کشور پاکستان، رفت آمد مسافرین، اداره ویزا، ترانزیت، ترانسپورت، صادرات و واردات و همچنان کودکان شاخه کار بحث و تبادل نظر صورت گرفت و راه‌های حل آن جستجو گردید. در گزارش آژانس دولتی باختر آمده است که هر دو طرف بر ادامه این نشست‌ها تاکید نمود. دکتر مخلص احمد که با نمایندگی از تاجران حوزه شرقی در این نشست اشتراک نموده بود، میگوید مسائل اساسی که در این نشست بالای آن بحث و تبادل نظر و توافقات صورت گرفت، صورت بخشیدن به رفت آمد وسایط بربری، فراهم نمودن تسهیلات برای صادرات میوه تازه افغانستان که در آینده نزدیک آغاز میگردد، و همچنان تاخیر در پروسیجر گمرکی وسایط بربری تاجران افغان در آن طرف دیورن و موجودیت کودکان شاخه کار در هر دو طرف که بیشتر اوقات این کودکان قربانی رویدادهای ترافیکی در شهرک تورخم میگردد. دکتر مخلص افزود هر دو جانب بر حل این مشکلات توافق نمودند.
امروز جلسه نوبتی کمیته هماهنگی دو طرف مسئولین حکومتی تورخم با اشتراک نماینده های سکتور خصوصی و طاقه تجارت دو طرف در گمرک تورخم افغانستان دایر گردید که مشکلات یومیه تاجران در بخش ترانزیت و ترانسپورت مورد بحث گرفت و تصامیم لازمه در دو طرف صورت گرفت. یکی از مشکلاتی که تاجران افغانستان داشتن وی بوده که موترهایی که از ترانزیت کراچی و یا اموال صادراتی پاکستان به افغانستان می در تورخم پاکستان وقت زیادی کس توقف می باشد و در پهلوی ازی چون از افغانستان در این شب و روز کس میوه و سبزی صادر می گرده خواست تاجران افغانستان و سکتور خصوصی از مسئولین تورخم پاکستان طور مطرح شد که به خاطر این که سبزی و میوه فرسوده نشه باید در مورد چکینگ، تفتیش و اسکینر تورخم پاکستان اونا کس سرعت عمل کنن تا بتانیم یک تعداد زیاد موترها کس روزمره کس عبور کنه در پهلوی ازی مشکل اساسی که در دو طرف تورخم موجود بود بعض مسائل تخنیکی بودن که خصوصا در رفت و آمد ارادجات کس عدم موجودیت همکار یا کلینر یا هلپر همراه دریور که خواست شد که دو طرف حکومت ها کس در مورد مشکل حل دریور ها کس یا در صدور ویزا و پاسپورت و یا با صدور کدام قطع کارت مخصوص که باید تفکیک شوه و کلینر کس همراه دریور همچنان در رفت و آمد کمک کنن خوشبختانه در این مورد کس از دو طرف اینا قبول کردن و موضوع کس به جهت تاییدی و منظوری و پیشبرد امور با مرکز دو کشور کس از طرف مسئولین کس اینها انشاءالله پیشنهاد خواهد شد امید داریم که مسائلی که امروز بحث شده باشد جامعه عمل بپوشه و بتانیم که تجارت ما روز بروز کس رانق پیدا کند تشکر
با گفته دکتر مخلص این نشست نوبتی بین هر دو طرف بود که هر دو جانب مسائل مهم را مطرح نمودن و بر ادامه برگزاری این نشست ها تاکید صورت گرفت با آن هم که بین افغانستان و پاکستان تفاهم نامه ها و قراردادهای تجارتی وجود دارد اما جانب پاکستان همیشه بر تخطی از این تفاهم نامه ها و قراردادها متهم شده است و بیشتر اوقات از جانب پاکستان مشکلاتی برای تاجران افغان ایجاد گردیده است محمد آصف شنواری رادیو دری جلال آباد
1500 تن در یک سال در رویدادهای مختلف کشته و زخمی شده اند ذبیح الله قریشی گزارش می دهد
1500 تن در یک سال در رویدادهای مختلف در افغانستان کشته و زخمی شدند. وزارت امور داخلی حکومت طالبان با انتشار آمار و ارقام رویدادهای امنیتی در یک سال در افغانستان گفته است که در جریان یک سال جمعاً به تعداد 60 رویداد امنیتی در سطح کشور صورت گرفته که از اثر این رویدادها 500 تن شامل افراد ملکی و نظامی جان باخته و به تعداد 1000 تن دیگر زخمی گردیدند. همچنان نیروهای امنیتی تعداد 2769 عملیات را جهت کشف و خنثی‌سازی اهداف و برنامه‌های دشمنان انجام داده که در نتیجه این عملیات‌ها تعداد 400 تن از افراد دشمن کشته و زخمی گردیدند، تعداد 500 تن تسلیم و به تعداد 1000 تن دیگر بازداشت شدند. وزارت داخله میگوید 25 تن از افرادی که قصد داشتند خود را در میان مردم انفجار دهند قبل از انجام عمل از سوی موظفین امنیتی شناسایی و بازداشت گردیدند. وزارت داخله اضافه میکند در جریان یک سال به تعداد 60 مورد تخطی مرزی به ثبت رسیده است که 40 مورد آن زمینی و 20 مورد دیگر از نقض حریم هوایی میباشد. این تخطی ها نخواست از سوی کشورهای همسایه صورت گرفته که نیروهای مرزی کشور با آن پاسخ لازم داده است. همچنان در اعلامیه وزارت داخله آمده که از پرتاب دو فیر میزایل به کشورهای ازبکستان و ترکمنستان جلوگیری صورت گرفت که این پرتاب را افراد شرور و تخریبکار به گفته وزارت داخله به خاطر خدشه‌دارسازی روابط امارت اسلامی با کشورهای همسایه میخواستند انجام دهند. در این حال نیروهای امنیتی به گفته وزارت داخله در جریان 15 ماه اول پیروزی در نتیجه راه‌اندازی عملیات بر مخفیگاه‌های افراد داعش در کشور تعداد 500 تن آنها را از پا در آورده و 1200 تن دیگر این گروه را بازداشت نموده است. همچنان در این عملیات ها به تعداد 83 مخفیگاه افراد داعش از سوی نیروهای امنیتی تخریب و از بین برده شده است. گفتنی است که این آمار و ارقام در حال منتشر گردیده که اکنون نیروهای حکومت طالبان در تمام اراضی این سرزمین حاکم بودن و از نامنی ها و درگیری های گسترده گزارش شنیده نمی شود. مردم از تأمین امنیت خرسند بوده، اما خواهان ایجاد کار و فراهم شدن زمینه آموزش فرزندانشان می باشند. خبرنگار رادیو دری، کابل، افغانستان.
با پایان این بخش خبری رسیدیم. سپاس از همراهیتان و خدا نگهدار.
بر بال انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر،
وطنم دوباره اینک تو شانه های پامیر.
با رادیو دری.
دوستان و عزیزان شنونده، اینک نوبت میرسد به برنامه کلام ناب. در این برنامه بخشی از صحبت‌های حجت الاسلام و المسلمین پناهیان را می‌شنویم با موضوع ازدواج و مبارزه با هوای نفس.
سلام کرد شرابی که صفای یار داره.
کلام نا
بدهم بر او دلم را که بسی با ببینم، که بسی با ببینم.
بسم الله الرحمن الرحیم. میخوایم ببینیم با محوریت مبارزه با هوای نفس اگر به خانواده نگاه بکنیم وقت به چه نتایجی خواهیم رسید. به ازدواج اگر بخوایم نگاه بکنیم از طریق مبارزه با هوای نفس به چه نتیجه خواهیم رسید؟ یه مقدار صریح‌تر وقت مجبوریم درباره ازدواج، خانواده و نکات پیرامونی اون صحبت بکنیم. ببینید چجوری مبارزه با هوای نفس اصل زندگی انسان رو تشکیل میده. زندگی یعنی مدیریت تمایلات. مدیریت تمایلات یعنی کنترل برخی از تمایلات و عبور از اونها و رسیدگی به بعضی از تمایلات، نه همه اون تمایلات. زندگی تفسیرش تلاش برای رسیدن به همه تمایلات نیست، چون این تلاش احمقانه ایه. زندگی مدیریت تمایلات یعنی رسماً برخی از تمایلات رو حذف میکنی، باهاشون مقابله میکنی و برخی از اونها رو میری به سمتش و انتخاب میکنی. این تعریف زندگی میشه. برای همه هم اینطوری هست، نه اینکه کسی که بنده خداست. همه مجبورن این کار رو بکنن. هر کی این کار رو نکنه انسان شکست خورده ای در زندگی خواهد بود. خانواده چی میشه با چنین تعریفی؟ خانواده محلی میشه برای مبارزه با هوای نفس. این حرفی که صریحا خیلی ها نمیزنن، حتی برعکسش رو میزنن. فکر میکنن خانواده محل خوشگذرانی انسانه به صورت مطلق. خانواده جاییه که من دیگه هرچی دلم میخواد باید اونجا تعمیم باشه به معنای مطلق کلمه. اصلا اینجور نیست. در تمدن غرب که مبتنیست بر پرستش هوای نفس، مبتنیست بر محور داشتن هوا پرستی، میبینید خانواده از بین میره. و خیلی ها میگه ما احمق میریم ازدواج بکنیم. راست میگه، چون ازدواج یعنی مبارزه با هوای نفس. ازدواج یعنی تو پذیرفتی انسان تو دنیا نمیتونه کامل خوش بگذرونه. بعضیا این حرف ها رو در مقام مذمت خانواده میزنن. بنده دارم عرض میکنم این اتفاقا تعریف و تلقی صحیح از خانواده است. تشکیل خانواده یعنی خودش رو انسان اسیر یک سلسله مقررات، اسیر وفاداری ها، اسیر مردونگی ها، اسیر از خودگذشتگی ها بکنه. هیچ زن و شوهری بنا نیست با هم دیگه زندگی کنن و به این معنا خوش بگذرونن که هوای نفس همدیگر رو مطلقا تأمین کنن. اصلا امکان نداره بین دو تا انسان چنین رابطه‌ای شکل بگیره. به همین دلیل آدم‌های هواپرست سعی می‌کنن تا مجبور نشن ازدواج نکنن. روک و بیدو دروازیش اینه. به همین دلیل آدم‌های هواپرست به کسی که ازدواج کرده میگن تو خودتو بدبخت کردی. حالا جالب اینه که کسی که ازدواج نمی‌کنه مگه خودشو خوشبخت کرده؟ مگه اون دیگه مجبور نیست با خیلی از هواها مبارزه بکنه؟ مگه اون خیلی از درگیری‌ها رو نخواهد داشت؟ چرا؟ خیلی از لذت‌ها رو هم نخواهد برد. ولی از این طرف کسی که ازدواج می‌کنه او هم خودش رو محدود می‌کنه. بله، چرا ما مرد و مردونه و صادقانه اصلش رو نگیم؟ تشکیل خانواده یعنی قرار گرفتن در یک فضای جدید برای مبارزه با هوای نفس. تشکیل ندادن خانواده یعنی تلاش مذبوحانه برای فرار از مبارزه با هوای نفس. حالا کسی مذبوحانه رو ممکنه معناش متوجه نشه، من خیلی خودمونی بگم، تشکیل ندادن خانواده برای کسانی که از سر هوا پرستی از تشکیل خانواده فرار میکنن معناش چیه؟ معناش اینه که تلاش احمقانه بکنه انسان برای فرار کردن از مبارزه با هوای نفس. تو بالاخره درگیر مشکلات و مسائلی هستی که ای باید با دوست داشتنی های خودت مخالفت بکنیم و هیچ وقت به همه دوست داشتنی هاش انسان نمیرسه. بهتره تو انتخابگر باشی، بعضی از مبارزه با هوای نفس ها رو انتخاب بکنی. یک کسی میگفت من رفتم خواستگاری، بعد از اینکه دیگه توافق ها صورت گرفت میخواستم اعلام بکنم مثلا خانم ما شما رو پسندیدیم، برگشتم گفتم که خب من از الان دیگه وارد حل مشکلات و درگیری با مشکلات و حالا تعبیر شبیه به این میگفت. ظاهرا یک حرف منفیه ولی یک حرف واقعیته. حضرت امام به هر کسی میومد پیشش عقد ازش تقاضا میکرد که بخونن، حضرت امام عقد رو جاری میفرمودن، نصیحتی که میفرمودن یک کلمه بود: برید با هم بسازید. آقا مگه ما جنگ داریم با هم دیگه؟ نه، ولی با سازش امکان زندگی وجود داره. یعنی یه نوع مبارزه با هوای نفس ضمن این رابطه هست. ببخشید من این تعبیر ناروای، یعنی نامطلوب، نه ناروا، اینجا رواست، ولی نامطلوب احمقانه رو خیلی تکرار میکنم. کسی نباید درباره ازدواج احمقانه فکر کنه. احمقانه فکر کردن در مورد ازدواج یعنی خیال پردازانه، زیادی خش و خرم دیدن ازدواج و بعد بیتاقت شدن و بیتاب شدن در کوچکترین مشکلاتی که در ازدواج وجود داره. بسیاری از این طلاقهایی که در جامعه مطرح هست مال این هستش که مردم اصلا تلقی صحیح از ازدواج ندارن. میگه اذیت من میکنه. دو آدم کنار هم دیگه اذیت میکنن هم دیگه رو، ببعی که نیستن که. آدم یعنی از علائم آدمیت ناهمخوانی پیش میاد و هزار تا بهونه آدم میاره برای اینکه از ازدواج فرار کنه. مرحله اول از ازدواج فرار میکنه به خاطر هوا پرستی، بعد که دیگه گیر میفته از بچه داری فرار میکنه به خاطر هوا پرستی. بسیاری از آدمهایی که از بچه داری فرار میکنن، من حالا هیچ وقت مطلق نمیکنم گزاره ها رو، میگم همه کسانی که ازدواج نکردن و تأخیر انداختن و دیر ازدواج میکنن از سر هوا پرستیه، این طور نیست. مخصوصا خانوما که تو این زمینه کمتر مقصرن، کمتر مقصرن، نه اصلا مقصر نیستن. و در مورد آقایونش هم من نمیخوام بگم مطلقا ازدواج نکردن مساویس با هوا پرستی. در طور با بچه دار نشدن هم نمیخوام بگم مطلقا مساویس با هوا پرستی. ولی آدم هوا پرست سعی میکنه ازدواج نکنه، اگه ازدواج کرد بچه دار نشه.
دوستان و شنونده های گرامی، با پایان برنامه های رادیو دری رسیدیم. تشکر میکنیم از این که همراه ما بودید. خداوند یار و یاور همگی شما عزیزان باد.